ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروه هکری عدالت علی با نفوذ به سامانه زندان قزل حصار کرج شواهدی درباره بازداشتگان آبان 98 منتشر کرد. آرشام رضایی زندانی سیاسی اعلام کرد از روز دوشنبه دست به اعتصاب غذا و دارو زده است. و دادگاه مردمی آبان در واکنش به وزارت خارجه جمهوری اسلامی دولت اعلام کرد که دولت بریتانیا حق دخالت در روند این دادگاه را ندارد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. گروه سایبری عدالت علی به رادیو فردا اعلام کرد که بخشی از سامانه‌های زندان قزل حصار کرج را هک کرده و مدارکی را به دست آورده است. مدارکی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته از جمله شامل فهرست صدها نفر از بازداشتگان اعتراضات آبان سال 98 و موارد اتهامی آنهاست. این فهرست در برگیرنده موارد اتهامی آشنایی همچون اخلال در نظم، فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام، توهین به دو رهبر تاریخ جمهوری اسلامی در فضای مجازی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور است. گروه سایبری عدالت علی فروردین امسال هم ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا قرار داد که حاوی تصاویری از شکنجه، بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن و برهنه کردن آنها بوده است. در پی انتشار این تصاویر شماری از مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این رخداد واکنش نشان دادند و برخی وجود این بدرفتاری‌ها در زندان‌ها را تکذیب کردند. در خبر دیگر، آرشام رضایی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجای شهر کرج اعلام کرد از روز دوشنبه 18 بهمن دست به اعتصاب دارو و غذا زده است. آرشام رضایی در حالی حکم 5 سال حبس خود را می‌گذراند که از مدت‌ها پیش به بیماری حاد گوارشی دچار شده است. او با ارسال یک فایل صوتی از زندان از دلیل اعتصاب غذای خود می‌گوید:
از آنجایی که 25 ماه از محکومیت 5 ساله هم را سپری نمودم، شرایط برخورداری از مرخصی را دارم، اما تا کنون بی نتیجه مانده و راهی برایم باقی نگذاشتن که طبق قانون خودشان به ابتدایی ترین حقوق انسانی هم برسم. بنابراین اعلام می کنم از امروز دوشنبه مورخ 18 بهمن ما تا رسیدم به خواستم دست به اعتصاب غذا و دارو می زنم.
تمام زندان برقرار شد.
و با این اعتصاب حق خود را مطالبه می کنم. پاینده ایران.
بر اساس آخرین گزارش ها، آرشام رضایی به عفونت شدید معده و زخم اثنی‌عشر مبتلاس و نیاز فوری به بستری شدن و درمان دارد، اما مقامات قوه قضاییه از اعزام او به بیمارستان مخالفت می کنند. در خبر دیگر، دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن هم در واکنش به اعتراض سخنگوی وزارت خارجه ایران به برگزاری این دادگاه گفت که این دادگاه به هیچ دولتی وابسته نیست و دادگاهی مستقل، غیر دولتی و بین‌المللی است و هیچ دولتی از جمله دولت بریتانیا صلاحیت دخالت یا متوقف کردن روند این دادگاه مردمی را ندارد. بیانیه دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که روز دوشنبه منتشر شده افزوده که این دادگاه در پی مطالبات خانواده‌های جانباختگان جنایت جمهوری اسلامی در آبان 98 تشکیل شده است. در پی برگزاری جلسات این دادگاه، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که جمهوری اسلامی در این باره به لندن اعتراض جدی کرده است. در پی قتل مونا حیدری، دختر 17 ساله اهوازی به دست همسرش حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران میگوید قتل‌های ناموسی در جامعه چیز جدیدی نیست و مدعی شده که در برخورد با چنین اقداماتی خلأ قانونی وجود ندارد. ادعای این نماینده مجلس در حالی است که بسیاری از حقوقدانان و فعالان مدنی درباره نبود قانون مشخص در برخورد با قتل‌های ناموسی و دیگر چترهای حمایتی از زنان در قبال چنین خشونت‌هایی بارها به قانونگذاران جمهوری اسلامی اعتراض کردند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد را جویا شدم.
چیزی که مسئله زنکشی و بهانه ناموس رو در ایران متفاوت از بقیه کشورها میکنه اینه که اصلا قصد و نیتی برای اینکه اون رو بخوان کاهش بدن یا باهاش مقابله بکنن وجود نداره. 4 سال پیش در همین صورت یکی از فمینیست‌ترین کشورهای دنیا هستش هم یک زنکشی به بهانه ناموس توسط یک خانواده مسلمان اتفاق افتاد، اما هم قانون در مقابلش کاملا مشخص هست. همین که در تمام رسانه‌ها و در بحث آموزش و پرورش در کودکی و در دبستان مرتب دارن به بچه های آموزش رو میدن که اصلا چیزی به نام ناموس وجود نداره، رسانه ها این کار رو میکنه و سیستم آموزشی هم این کار رو میکنه. اما اون چیزی که ما باش مواجه هستیم اینه که مرتب رسانه ها دارن تبلیغ میکنن و تشویق میکنن پسران و پسر بچه های کوچیک رو به اینکه باید غیرت داشته باشن نسبت به خواهرشون، نسبت به مادرشون، نسبت به هر یک از زنان نزدیکشون. در کنار این آموزش رو هم که میبینید به همون شکل پیش میره، آموزش ارزش های مذهبی در کنار ارزش های سنتی. خب اینها وقتی دست به دست هم دیگه میده ما با شرایطی مواجه میشیم که هم خلع قانونی داریم و هم در حال دمیدن در آتش ضد زن سنت و فرهنگ. این باعث میشه که شرایط در ایران به مراتب سخت‌تر بشه.
خانم گلرو، ضعف‌های حقوقی و خلأهای حمایتی از زنان در کشور چقدر در تکرار چنین اقدامات دردناک و غیر اخلاقی تأثیر دارند؟
ببینید، خب مسئله اینه که اصلا قوانین داره حمایت میکنه از زن کشی، قوانین ضد زنه. یعنی ما جایی نیستیم که بگیم که خب ما خلأ قانونی داریم، یعنی قانون اومده سکوت کرده، الان بیاین تجمع بکنیم، یافرمایی بکنیم، پتیشن امضا بکنیم که یک قانونی ایجاد بشه، مثل خیلی کشورهای اروپایی که این اتفاق افتاد. یعنی قانونی وجود نداشت، اومدن گفتن که بیایم یه قانونهایی بذاریم که از زنان در این شرایط حمایت بکنه. ما در ایران قانون داریم، قانون نوشته یا ضد زن داریم. یعنی تو قانونی که گفته میشه که همسر حق داره اگر که کار زنش خلاف عرف هستش، خلاف شؤونات خانواده هست، اجازه نده که اون زن کار بکنه. یعنی چی؟ یعنی داره شخصیت زن و شأن زن رو وابسته میکنه به آنچه که سلیقه مرد هستش. در کنار اون در مورد قتل میبینیم، اگر که شاهدی وجود داشته باشه، اگر که شاهدی وجود نداشته باشه، که اگر رابطه خارج از ازدواج داشته باشه یک زنی چطور همسرش میتونه به راحتی اون رو بکشه و بعد بگه که برای دفاع از ناموس بوده. پدر همونجوری که در مورد رومینا دیدیم، پدر میدونه که قانون تخت‌گیری در موردش نمیکنه که وقتی فرزندش رو بکشه چون ولی دمه. یعنی مسئله ما در مورد قوانین در ایران دست خلع به معنی نبودن قانون نیست، بحث اینه که قوانین تمام قد داره از قاتل حمایت میکنه، از اون همسری که قاتله، از اون پدری که قاتله، از اون پسر هم عمویی که قاتله و از کل اون عشیره، اون خانواده و اون طایفه‌ای که حمایت میکنن از قاتل. و این باعث میشه که ما هر روز شاهد این وضعیت باشیم. شما میبینید که الان مصاحبه‌ای که صورت گرفته تشویق کرده با اون جوان رو و اطرافیانش رو به ناموس پرستی و اینکه ناموس مسئله مهمی آبرو و شرف مسئله ما. در یک شرایط نامشخصی که قوانین داره و سنت داره و فرهنگ داره و حکومت جمهوری اسلامی داره، ما هر روز شاهد افزایش خشونت علیه تمام شهروندان ایرانی خواهیم بود و در کنار اون خب زنان که همیشه آسیب پذیرتر هست.
خانم گلرو، به نظر میرسه که رسانه‌ای شدن این اتفاق مقامات دستگاه قضایی رو بیشتر ناراحت کرده، تا جایی که دیدیم که سایت خبری که این خبر رو منتشر کرد با حکم قضایی فعالیتش تعلیق شده. چرا مقامات قضایی در جمهوری اسلامی با اطلاع رسانی در چنین مواردی مخالفن، اما مثلا اگر یک مأمور امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار بگیره خیلی سریع اون رو رسانه‌ایش میکنند؟
مثالی که الان من به ذهنم میرسه آفتاب آمد دلیل آفتابه. یعنی به محض اینکه شما گفتید من به یادم اومد همین چند روز پیش یک پلیسی در حین انجام وظیفه کشته شده و به سرعت درخواست اینکه باید قوانین مربوط به حمله اسلحه در مورد پلیس در ایران تغییر کنه گفته شده. مرتب دارن همه در مورد صحبت میکنن که باید قوانین حمله اسلحه تغییر بکنه. یعنی هر فاجعه ای که اتفاق میفته قاعده اینه که به سمت مسیری که میتونه اون فاجعه رو کنترل بکنه یا کاهش بده حرکت بکنه جامعه. اما در مورد مسائلی مثل این میبینیم که اون فیلمبردار بازداشت میشه، رسانه ای اون رو منتشر کرده. یعنی فقط مسئله پاک کردن صورت مسئله اینه که کسی قرار نیست ببینه که سری بریده شده، کسی قرار نیست ببینه که این سر بریده در خیابان چرخانده شده، قرار نیست خبری بشه که پدری دخترش رو به چه دلیلی کشته، همسری زنش رو به چه دلیلی کشته. بعد این باید یک گردی از فراموشی روش ریخته بشه و مردم متوجه این نشن. ببینید، مسئله زنکشی و همه این بحث‌های مربوط به ناموس و ناموس‌پرستی نه فقط در بخش ایران شمال، جنوب، شرق یا غرب. رومینا رشت کشته شد، این خوزستان کشته شده. می‌بینیم که به اندازه پهنای ایران این فاجعه اتفاق می‌افته از شمال تا جنوب. مسئله این نیستش که الان این افزایش پیدا کرده، به یمن شبکه‌های اجتماعی زنانی که صداشون هیچ‌وقت شنیده نمی‌شد، این زنی که در خوزستان کشته شده، هیچ وقت صدا و تصویرش به ما رسیده نمیشد به خاطر حال همون بحث‌های مرکز گرایی. ولی امروز اون دختر بچه‌ای که در رشت کشته میشه، اون دختر بچه‌ای که در خوزستان کشته میشه، تصویرش به ما رسیده میشه و این تصویر و این اسم باعث میشه متوجه بشیم که یک زن کشته شده. و جمهوری اسلامی تمام قد میخواد در برابر این اطلاع رسانی بیسته. چون وقتی در موردش اطلاع رسانی میشه، امثال من و شما در موردش حرف میزنیم، رسانه ها در موردش حرف میزنن، افکار عمومی نسبت بهش حساس میشه و این خودش میتونه یک چرخه‌ای باشه برای اینکه افزایش آگاهی ایجاد بشه و جمهوری اسلامی مخالف ایجاد هر نوع آگاهی.
مهدی گلرو فعال حقوق زنان در سوئد بود. اما جمهوری اسلامی ایران برای اثرگیری مذاکرات با عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد. مذاکراتی که تهران خبرهای برخی رسانه‌ها مبنی بر توقف آن را هم تایید کرده است. این تحولات در حالی است که حملات گروه‌های نیابتی ایران به ویژه حوثی‌های یمن به کشورهای عربی خلیج فارس از جمله امارات تشدید شده است. حملاتی که باعث شده آمریکا، اسرائیل و فرانسه برای کمک به امارات به منظور تقویت سامانه دفاعیش برای مقابله با تهدیدات اعلام آمادگی کنند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه از نامشخص بودن زمان دور بعدی مذاکرات با عربستان سعودی خبر داد. یک روز پیش از آن هم ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق از آمادگی تهران برای از سرگیری مذاکرات با ریاض خبر داده بود. مذاکراتی که سال گذشته پس از 6 سال قطع روابط میان دو کشور با میانجیگری عراق آغاز شد. اما در ماه‌های اخیر حملات شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هم به کشورهای حامی دولت یمن و به طور مشخص عربستان سعودی و امارات متحده عربی بالا گرفته است. حملاتی که با مذاکرات جامعه جهانی با ایران برای احیای توافق برجام همزمان شده است. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل:
در هفته های اخیر در جریان مذاکرات جمهوری اسلامی بر ستیز جویی هایش افزود و به طور مکرر در منطقه از تروریسم استفاده کرد. این همان روشی است که شما مذاکرات را به شکلی که تهران خواهان است مدیریت میکنید.
طی 10 روز گذشته علاوه بر منطقه در جنوب عربستان، پایتخت امارات هم هدف چند حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت، حملاتی که حوثی‌های یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. یکی از این حملات که با موشک‌های بالستیک صورت گرفت و امارات از انهدام موشک‌ها در آسمان خبر داد، همزمان بود با سفر رئیس جمهوری اسرائیل به ابوظبی. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل:
ما به طور کامل از اقدامات امنیتی شما حمایت کرده و همه تهدیدها علیه حاکمیتتان از سوی گروه‌های تروریستی را محکوم می‌کنیم. ما اینجا به دنبال یافتن راه‌های فراهم کردن امنیت کامل برای افرادی هستیم که با هدف تحقق صلح در منطقه مان تلاش می‌کنند. از شما تشکر می‌کنم.
حالا پس از این حملات، جنرال مکنزی رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام به امارات رفته تا درباره تقویت سامانه دفاعی این کشور گفتگو کند. دیداری همزمان با سفر رئیس پلیس اسرائیل به امارات. از آن سو رئیس کمیسیون دفاعی مجلس ملی امارات هم به اسرائیل رفته تا درباره مسائل مرتبط با امنیت مشترک با مقام‌های این کشور گفتگو کند. علی راشد النعیمی رئیس کمیسیون دفاعی مجلس ملی امارات:
روابط امارات و اسرائیل بر پایه توافقنامه ابراهیم است. به تصویر بزرگ این توافقنامه نگاه کنید. این تنها یک توافقنامه سیاسی نیست. تنها به مسئله امنیت یا دفاع ارتباط ندارد، بلکه راهی برای تغییر کامل منطقه است. این مسئله است که ما در امارات به دنبال آن هستیم. ما به همراه شما خواهان مشارکت در همه بخش‌ها با تمام اصحاب منافع برای توسعه صلح، امنیت، ثبات و شکوفایی در منطقه من هستیم.
این در حالی است که تلاش‌ها برای تقویت سامانه‌های دفاعی و امنیتی کشورهای منطقه بیشتر هم شده. اوایل هفته اسرائیل با بحرین تفاهم‌نامه امنیتی امضا کرد. تفاهم‌نامه‌ای که به گفته ناظران هدف اولش مقابله با چیزی است که تهدیدهای ایران خوانده می‌شود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ممنون که همراه ما بودید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. مجله نیمه شب، مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 خواهد بود.